ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همگی شما همراهان رادیو فردا، وقتتون به خیر در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در 45 دقیقه پیش رو به آخرین تحولات در ایران و جهان در 24 ساعت گذشته خواهیم پرداخت. در همین ابتدای مجله اجازه بدید مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم سمیرا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی نسبت به بازگشایی زود هنگام اماکن مذهبی، مدارس و دانشگاه‌ها هشدار داد. این مقام سازمان نظام پزشکی ایران بازگشایی‌های زود هنگام را باعث گسترش بیماری و فرسودگی کادر درمانی دانسته است. چند روز پیش حسن روحانی اعلام کرد اماکن مذهبی که قرار بود از اول خرداد ماه بازگشایی شوند، به درخواست علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه از 15 اردیبهشت ماه باز خواهند شد. این تصمیم در حالی گرفته می شود که بیشتر انتقادهای زیادی به بسته نشدن به موقع اماکن مذهبی و قرنطینه نشدن قم، مرکز شیوع ویروس کرونا در ایران، ابراز شده است. منتقدان همچنین حسن روحانی را متهم می کنند با صدور مجوز از سرگیری برخی کسب و کارها، امور اقتصادی را بر سلامت مردم ترجیح داده است. و آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران 87,000 نفر و شمار جانباختگان 5,481 تن اعلام شد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز پنجشنبه همچنین از ابتلای 1,030 تن و مرگ 90 بیمار طی 24 ساعت گذشته خبر داد. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت میگوید ویروس کرونا برای مدت طولانی با ما خواهد بود. تدروس آدهانوم روز چهارشنبه گفت بسیاری از کشورهای جهان در مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا قرار دارند و برخی از نقاط شاهد بازگشت مجدد بیماری کووید 19 هستند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت همچنین ابراز امیدواری کرد که آمریکا در تصمیم خود در خصوص تعلیق کمک مالی به این نهاد تجدید نظر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 26 فروردین ماه اعلام کرد به دلیل آنچه او قصور سازمان جهانی بهداشت در رویارویی با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا خوانده، کمک مالی کشورش به این نهاد بین المللی را تعلیق می کند. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر چند بار سازمان بهداشت جهانی را به همسویی با جمهوری خلق چین متهم کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ضمن هشدار درباره تأثیرات ویروس کرونا در جهان از دولت‌ها خواست به اقدامات سرکوبگرانه دست نزنند. آنتونیو گوترش در تازه‌ترین گزارش سازمان ملل با بیان اینکه ویروس کرونا می‌تواند بهانه‌ای به دست برخی دولت‌ها بدهد تا اقداماتی سرکوبگرانه و نامرتبط با مبارزه با این ویروس را به مرحله اجرا بگذارند، از دولت‌ها خواست حقوق بشر را راهنما و پاسخی برای رسیدن به سلامت عمومی و پشت سر گذاشتن بحران اجتماعی و اقتصادی در جهان قرار دهند. ویروس کرونا تاکنون حدود 2,640,000 نفر را در سطح جهان مبتلا کرده و جان بیش از 178,000 تن را نیز گرفته است. این در حالی است که برخی از کشورها از جمله چین، ایران و روسیه تاکنون آمار غیر قابل راستی آزمایی ارائه ندادند. وزارت خارجه ایران با احضار سفیر سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست به حضور ناوهای آمریکایی در آبهای خلیج فارس اعتراض کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت ضرورت رعایت مقررات بین المللی ایمنی دریانوردی و آزادی کشتیرانی به آمریکا از طریق سفیر سوئیس یادآوری شد. این موضع ایران در حالی بیان می شود که به گفته ارتش آمریکا 11 قایق نیروی دریایی سپاه هفته گذشته به ناوهای ایالات متحده در آبهای بین المللی خلیج فارس به صورت ناامن و تحریک‌آمیز نزدیک شدند. در واکنش به این اقدام سپاه پاسداران، دونالد ترامپ اعلام کرد که به ناوهای آمریکایی در منطقه دستور داده در صورت ایجاد مزاحمت از طرف قایق‌های ایران آنها را هدف قرار داده و منهدم کنند. در واکنش به این موضع‌گیری آقای ترامپ روز پنجشنبه حسین سلامی فرمانده سپاه گفت به واحدهای نظامی دستور داده شده در صورتی که نیروی دریایی آمریکا بخواهد امنیت کشتی‌های غیر جنگی و یا شناورهای نظامی ایران را به خطر بیندازد آنها را هدف قرار دهند. فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس بارها از طرف کشورهای منطقه، آمریکا و اروپا تحریک‌آمیز و برهم‌زننده امنیت کشتیرانی توصیف شده است.
خیلی متشکرم. همکارم نوشین سید حسینی بود با مشروح تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله شامگاهی امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. بررسی آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران، ادامه شناسایی مبتلایان به کرونا همزمان با حضور گسترده مردم در اجتماع، نگرانی از وضعیت زندانیان در ایران همزمان با یک اپیدمی جهانی، سام رجبی از فعالان محیط زیست زندانی به کرونا مبتلا شد. جمهوری اسلامی ایران پاسخ آمریکا را داد، ما نیز ناوهای شما را در خلیج فارس می‌زنیم. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی امروز تا کمتر از 45 دقیقه دیگه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در همین ابتدای مجله شامگاهی اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران رو از صبح امروز پیگیری کرده و با آخرین خبرها از وضعیت مبتلایان در ایران همراه ماست. کیانوش سلام میکنم به تو.
سمیرا سلام و خسته نباشی و سلام به همه کسایی که صدای ما رو میشنوند. به رسم این مدت که در واقع آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ساعت 2 به وقت ایران آمار آخرین مبتلایان و کشته شدگان رو اعلام میکرد، اجازه بده این بار ما در واقع این آمار رو با صدای خود آقای جهانپور بشنویم.
ظرف 24 ساعتی گذشته 1030 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور میتونیم گزارش کنیم که با ثبت این موارد 87026 مورد قطعی ابتلا به این بیماری تا این لحظه شناسایی و تسجیل شده. 90 نفر از مبتلایان به این بیماری ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن و با در نظر گرفتن این 90 عزیز از دست رفته ما 5481 مورد فوت قطعی و مسجل ناشی از ابتلا به این بیماری رو از آغاز تا امروز میتونیم گزارش
سمیرا. اما خب با وجود این آمار رسمی که وزارت بهداشت سخنگوش هر روز اعلام میکنه، هر 24 ساعت یک بار و بر صحت اون تاکید میکنه، چیزی که بیشتر از همیشه به چشم میاد اینه که حتی تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار دقیق جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن و نسبت به برداشتن محدودیت‌ها و طرح فاصله گذاری هوشمند و افزایش موج دوم شیوع کرونا در تهران پایتخت و همینطور استان‌های بزرگ و پر رفت و آمد هشدار میدن.
کیانوش، در همین حال با تمام اخباری که در رابطه با شیوع کرونا داریم میشنویم، ایران داره به استقبال ماه رمضان میره و مسئله رفتن به اماکن مذهبی در ایران به ویژه در این ماه مسئله مهمی هست. این که دولت تصمیم داره اماکن مذهبی رو تا چه تاریخی بسته نگه داره یکی از پرسش‌های من هست و اینکه آیا قرار هست که همچنان تا یک ماه آینده این اماکن بسته بمونند یا نه؟
شاید جوابت اینه که چالش بزرگیه برای دولت آقای روحانی، برای اینکه به عملی شدن این طرح فاصله گذاری هوشمند، حالا دلنگرانی ها برای باز شدن اماکن مذهبی همزمان با ماه رمضان بالا گرفته. همین امروز ساعتی پیش دکتر محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی نامه‌ای رو میده به آقای روحانی و نسبت به عواقب تعجیل در بازگشایی این اماکن تجمعی هشدار میده، اماکن مذهبی و البته آموزشی. توی این چند روز گذشته اینطور که به نظر میاد آقای روحانی به طور ضمنی مدام گفته که تحت فشار بوده برای باز کردن اماکن مذهبی و سرآخر با اینکه قرار بوده که تا آخر اردیبهشت این اماکن بسته بمونن و اول خرداد باز بشن، اما نامه های زیادی بهش داده شده از در واقع و همینطور میگه که به درخواست علیرضا عرافی مدیر حوزه های علمیه الان در نیمه اردیبهشت ماه یعنی تقریبا 10 روز دیگه اجازه میدن که این اماکن باز بشن. منتقدان زیادی هستن که میگن این تصمیم گیری دولت آقای روحانی برای باز شدن سری اماکن مذهبی جان بیشتری رو از مردم به خطر میندازن و جان مردم در خطره و امکان سرایت بیماری به مراتب بالا میره.
کیانوش، در رابطه با مسائل اقتصادی و بسته های حمایتی دولت برای به ویژه خانواده های کم درآمد آیا خبر تازه‌ای داریم؟
ببین، خبری که امروز داشتیم این بوده که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت که از امروز به دنبال طرح حمایت از افراد خانواده های کم درآمد قراره که وام 1 میلیون تومانی قرض الحسنه به حساب این سرپرستان و خانواده های کم درآمد واریز بشه. وزارت رفاه گفته که 13,153,000 سرپرست خانواده های کم درآمد الان متقاضی دریافت این وامن. این وام قرار بود با بهره 12% پرداخت بشه اما دولت به دنبال انتقادها عقب نشست. آخرین خبری که من دارم در واقع واکنش آقای نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی که در یک نامه تذکری به رئیس جمهور میگه که این وجود شیوع کرونا و این همه هست در دولت اما ما چیزی رو نه بروزی میبینیم و نه ظهوری. این برنامه های دولت برای حمایت کجاست؟
خیلی متشکرم. همکارم کیانوش فرید بود با آخرین خبرها و تحولات از تصمیمات جمهوری اسلامی ایران برای مهار و مقابله با ویروس کرونا. اما در همین رابطه اجازه بدید همراه بشیم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای توفیقی، در گزارش کیانوش هم شنیدید از صحبت‌های آقای ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران و ابراز نگرانی کرده به ویژه در رابطه با بازگشایی اماکن مذهبی و از اون طرف صحبت‌های آقای حریرچی رو داریم، معاون وزیر بهداشت، که در رابطه با مهار بیماری صحبت کرده، اینکه هیچ استانی در حال حاضر در وضعیت قرمز نیست، اظهارات بسیار ضد و نقیض هست حتی در خود بدنه وزارت بهداشت. نظر شما چه هست درباره این ضد و نقیض گویی؟
بله، این تناقضاتی که مشاهده میشه فکر میکنم همچنان مهمترین دلیلش نداشتن یک استراتژی صرفا اپیدمیولوژیک هستش در جمهوری اسلامی. ببینید، بر اساس اصول علمی در شرایطی مثل شرایطی که الان در نتیجه کرونا در ایران و البته تمام دنیا به وجود اومده، باید اولویت اول دولت‌ها تغییر بکنه به حفظ جان انسان‌ها و تأمین سلامت فردی و اجتماعی و این اصل باید مقدم شمرده بشه بر سایر امور، حتی سیاست، اقتصاد، فرهنگ و البته دین و مذهب هم، که متاسفانه باید گفت بنا به دلایل مختلفی این رویکرد در جمهوری اسلامی بهش عمل نمیشه. به همین دلیل هم هستش که نهادهای علمی حتی در درون خود کشور به شدت نگران این نحوه مدیریت هستند و مرتب دارن هشدار میدن. همونطور که در گزارش شما هم بود، آقای دکتر ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی به صراحت در اون نامه نوشته که هر گونه تعجیل و بازگشایی غیر ضروری مراکز که محل تجمع هستن مثل اماکن مذهبی، مدارس و یا دانشگاه ها میتونه باعث گسترش بیماری و آسیب جان و سلامت مردم و همینطور هدر رفتن کارهایی بشه که تا الان انجام شده و البته سیستم درمانی رو هم میتونه کاملا فرسوده بکنه.
آقای توفیقی، از زمانی که دولت حسن روحانی در رابطه با طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی صحبت کرد، ما این هشدارها رو زیاد شنیدیم. اگر که بخواید نگاه بکنید از اسفند ماه تا به امروز که ما بدون محدودیت رفتیم به استقبال نوروز، بعد از هفته دوم محدودیت ها گذاشته شد، از اواخر فروردین طرح هوشمند رو معرفی کردند و حالا که میگن 2 هفته دیگه اماکن مذهبی رو باز میکنند، آیا شما هیچ به هم پیوستگی در رابطه با این تصمیمات میبینید؟
نه، ببینید، این تصمیماتی که شما هم به صورت در واقع دوره تاریخیش بهش اشاره کردید کاملا آشفته است و تصمیماتی هستش که به نظر من چندان منطبق با رویکردی که در دنیا الان داره پیگیری میشه نیستش. ببینید، همین یکی دو روز پیش مدیر کل سازمان بهداشت جهانی گفت که ویروس کرونا برای یک مدت زمان طولانی با ما خواهد بود. این گفته واضح و سایر شواهد اپیدمیولوژیک علمی داره به ما این پیام رو میده که تا زمانی که علیه این مهمان ناخوانده یک دارو یا واکسن مؤثری کشف نشده باشه، ما باید شرایط زندگی قبل از کرونا رو فراموش بکنیم و همه چیز خودمون رو شامل کار و سایر فعالیت‌های روزمره زندگی به صورت فردی و اجتماعی رو متناسب با این شرایط جدید و همون موضوع قبلی که خدمتتون عرض کردم، یعنی اولویت دادن به حفظ جان انسان و تأمین سلامت فرد و جامعه تنظیم بکنیم. به همین دلیل مسئولین جمهوری اسلامی هم به نظر من خودشون رو نباید تافته جدا بافته از این رویکرد غالب در دنیا جدا بکنن و مادامی که بیماری ناشی از این ویروس کرونا که به گفته خود مسئولان بهداشتی کشور هم همچنان روند صعودی داره، نباید در جهت عادی سازی فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار و اینها حرکت بکنن و به طوری اینها عمل دارن میکنن که انگار نه انگار کرونایی بوده و شرایط تغییر کرده و در واقع تهدیدات مرگبار این بیماری رو نباید فراموش کرد و در تنظیم همه فعالیت ها باید مد نظر داشت.
بله، خیلی متشکرم. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه، از طریق اسکایپ همراه ما بود. این که آقای روحانی جان مردم رو فدای مسائل اقتصادی کرده با بازگشایی برخی از کسب و کارها، انتقادی است که در روزهای اخیر به آقای روحانی وارد شده. اما اجازه بدید در اینجا بریم صدا و نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
به نظر من اگه ما بخوایم بدونیم معنی جنایت بر علیه حقوق بشر و خیانت بر علیه ملت ایران چیه، همون سخنان دیروز آقای روحانی است که میخوان از قرنطینه کشور گذر کنند. آقای روحانی، شما میدونی با این عمل کرده بدون مطالعه تون باعث مرگ هزاران هزار نفر از مردم کشور ما خواهید شد. این عمل کرده شما در تاریخ کشور ما به عنوان بزرگترین تراژدی قرن به اثبات خواهد رسید.
حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند آنانی که دستشان به دهنشان می‌رسد و مبلغ بیشتر سرمایه دارند با آنانی که بی‌وضاعتن یا درآمد خوبی ندارند کمک کنند. نمیان بگن خود آقای خامنه‌ای که بهترین و زیادترین پولها در اختیار خودش هست نمیاد کمک به ملت ایران، به ملت ستم دیده، به ملت کرونا زده، به ملت که همه چیزشونو در رابطه با این کرونا از دست دادن، نمیاد کمک کنه. میگه مردم خودشان به خودشان کمک کنن. آیا این چی رهبر بر عدالت هست؟
از روی احساس بلکه از روی عقل وقتی که نگاه میکنی به آمار تلفات یوهان که 1290 نفر اعلام شده بود و الان 3800 نفر اعلام میشه، که تازه من به این 3800 نفرم با شک و تردید نگاه میکنم، به ذهن اینو متبادر میکنه که چقدر خط و مشی دولت جمهوری اسلامی و سران این حکومت شبیه چینه در دروغگویی و پنهانکاری.
میگم حیوان ها این آسیب پذیرترین قشر جامعه هستن، چون اونا واقعا یه قشر از این جامعه رو تشکیل میدن دیگه. ما نمیتونیم از اونا رو نادیده بگیریم، ولی متاسفانه حالا حقوقی براشون قائل نیستیم که حتی حق زندگی بهشون نمیدیم، اونا رو با بدترین وضعی میکشیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان شنونده مجله شامگاهی ما هستید. همگی ما در رابطه با کرونا و شیوع این ویروس زندگی هامون به شیوه ها به اشکال مختلف تأثیر گرفته، گذشته از این که در داخل کدوم کشور زندگی میکنیم، محصور در کدام مرز هستیم، زندگی هممون به سمت خوب یا بد تغییر کرده، مفهوم فاصله برای همگی ما دگرگون شده، چه فاصله گذاری از همشهری ها یا افراد غریبه باشه، چه فاصله از دوستان، خانواده ها و افرادی باشه که مورد علاقه مون هستند. همکارم وحید پوراستاد با توجه به این مفهوم فاصله و چیزی که اتفاق افتاد در هفته های اخیر با ورود کرونا به زندگی های ما، یک مستند تهیه کرده، مستند کرونا تجربه فاصله ها. این مستند دقایقی است که بر وبسایت رادیو فردا منتشر شده، در شبکه‌های اجتماعی ما هم لینکی از این مستند به شبکه یوتیوب هست که میتونید تماشا بکنید و نظرات خودتون رو راجع به این مستند و در رابطه با تجربه خودتون از فاصله به همین ترتیب میتونید با رادیو فردا در میون بگذارید. اما از مرز گفتم، از کشور اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به اونچه که کرونا در تمامی جهان ایجاد کرده. همکارم رویا کریمی مجد اخبار مربوط به تحولات کرونا رو در جهان پیگیری کرده، همراه ماست از طریق اسکایپ. رویا سلام میکنم به تو، اجازه بده که با نگاهی به یکی از مهمترین صحبت‌های امروز شروع بکنیم. صحبت‌های آقای گوترش رو داریم، دبیرکل سازمان ملل متحد، که هشدار داده به دولت‌ها که بحث کرونا و بحران کرونا رو بدل نکنن به یک بحران حقوق بشری.
من هم سلام میکنم به تو سمیرا و همینطور شنوندگان رادیو فردا. درسته همینطوری که میگی، سمیرا آنتونیو گوترش امروز در واقع هشدار خیلی جدی داده در مورد اینکه شیوع ویروس کرونا میتونه در برخی از کشورها بهانه اقدامات سرکوبگرانه برای اهداف غیر مرتبط با این بیماری همه گیر باشه. آقای گوترش همچنین گفته که با توجه به ظهور قومیت‌گرایی و ملیت‌گرایی، پوپولیسم، اقتدارگرایی و سرکوب حقوق بشر در بعضی از کشورها، این بحران کرونا و شیوه برخورد و اقدامات سرکوب‌گرایانه با مردم در واقع قابل قبول نیست. یه نمونه رو اگر بخوایم مثال بزنیم که احتمالاً مد نظر آقای گوترش هم بوده، این هستش که کمیساریای عالی حقوق بشر اعلام کرده که نیروهای امنیتی و ارتش نیجریه در دو هفته اول اعمال فاصله گذاری اجتماعی در این کشور حداقل 18 نفر از کسانی رو که به ادعای اونها ناقض فاصله گذاری اجتماعی بودن به قتل رسوندن، بدون اینکه محاکمه بشن، بدون اینکه بازداشت بشن. و در واقع اینها میتونه نمونه هایی باشه از مواردی که میتونه منجر بشه برخورد با ناقضان قرنطینه به نقض حقوق بشر اونها. همطور در واقع گروه های حقوق بشری زیادی هم تذکر دادن در مورد وضعیت زندانیان در زندان های کشورهای مختلف و گفتن که باید در اونجا رعایت بیشتری بشه و حقوق زندانیان باید رعایت بشه. اما از این بگذریم سمیرا، بریم به سراغ آمار که همچنان با سرعت در حال افزایش هست. در حال حاضر مجموعاً 2,667,000 نفر در جهان مبتلا به ویروس کرونا هستند. آمار کشته شدگان به 186,258 نفر رسیده. البته در این آمار هنوز آمار آمریکا که ساعت کوتاهی از آغاز روزشون گذشته لحاظ نشده. همچنان آمریکا 850,116 نفر مبتلا داره که تقریبا معادل 1/3 کل مبتلایان جهان هست.
رویا، به آمریکا اشاره کردی، آیا اخبار و جزئیاتی رو داریم در رابطه با کاهش محدود دیت‌های اجتماعی یا اینکه چگونه دولت دونالد ترامپ داره جواب میده به این بحران؟
ببین، کاملا در آمریکا هم رفتارها و گفتارها زد و نقیض هست. از طرفی آقای ترامپ در یکی دو روز گذشته اعلام کرد که به نظر اون کرونا از بین خواهد رفت و موج دومی وجود نخواهد داشت، در صورتی که همین امروز مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در مصاحبه‌ای به واشنگتن پست گفته که اگر موج دوم شیوع کرونا که احتمالاً پاییز و حتی پیش از شروع زمستان برخواهد گشت، آغاز بشه آسیب بسیار زیادی به مردم خواهد زد، چون سیستم های مراقبت های بهداشتی در آمریکا باید همزمان با دو تا بیماری آنفلانزا و کرونا روبرو بشن و این توان رو اونها ندارن. از طرف دیگه بحثای خیلی زیادی مطرحه در مورد این که مردم به سر کارها برگردن، بنگاه‌های اقتصادی آغاز به کار بکنن. پیشگام این بحث‌های ایالت جورجیا در آمریکا بوده که بلافاصله دیروز با مخالفت آقای ترامپ روبرو شده و گفته که فکر میکنه برای بازگشتن به فعالیت‌های اقتصادی کمی زود هست. این در حالی هستش که فرماندار جورجیا از طرفداران و همحزبی‌های آقای ترامپ هست، جمهوری خواه هست و بسیار نزدیک هستند به هم دیگه.
خیلی متشکرم. همکارم رویا کریمی مجد بود با آخرین جزئیات و تحولات از شیوع ویروس کرونا در جهان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما امروز حسین سلامی فرمانده کل سپاه در واکنش به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که به آمریکایی‌ها اعلام می‌کنیم که در دفاع از امنیت ملی، مرزهای آبی، منافع دریایی و امنیت کشتیرانی و نیروهایمان در دریا مصمم و جدی هستیم و اگر ناوهای آمریکایی بخواهند امنیت کشتی‌های غیر جنگی یا شناورهای رزمی ما را مورد مخاطره قرار دهند، آن شناور یا واحد نظامی را مورد هدف قرار خواهیم داد. این صحبت‌ها در پی توییت روز گذشته آقای ترامپ بود که گفته بود اگر که بخواهند ناوهای ایرانی مزاحم ما بشند به اونها شلیک خواهیم کرد. همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، نگاهی بیاندازیم به این تنش‌های لفظی تازه بعد از مدتی سکوت در منطقه خلیج فارس. آقای بروجردی سلام میکنم به شما. ما مجدداً شاهد بروز این تنش‌های لفظی هستیم. برداشت شما چه هست؟
با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان. بله، فکر میکنم که تنش بین ایران و امریکا چه در رابطه با مسئله قایق‌ها در خلیج فارس و چه در رابطه با این فعالیت ماهواره ایران در این چند روز گذشته بالا گرفته. در رابطه با مسئله تهدید که پرزیدنت ترامپ کرده، فکر میکنم ایران باید این تهدید رو جدی بگیره. به هر حال هر گونه ماجراجویی در خلیج فارس و نزدیک شدن به ناوهای امریکایی میتونه تبعات بسیار بدی برای طرف ایرانی داشته باشه، با در نظر گرفتن اینکه خب توان نظامی ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با امریکا در حوزه نیست و این رو هم باید در نظر داشته باشن که با در نظر گرفتن مسائل کرونا و مشکلات دیگری که آقای ترامپ باشون سر و کله میزنن، یک نوع درگیری محدود با ایران که میتونه بردی حساب بشه برای ایشون، لحاظ سیاسی هم بد نیست، میتونه موفقیت آمیز باشه. تا به حال رهبران ارتش امریکا خیلی محتاطانه برخورد کردن در رابطه با این نوع رفتار قایق‌های ایرانی، ولی میشه انتظار داشت که اگر اونها هم احساس خطر جدی بکنن بخوان اقدام جدیتری از خودشون نشون بدن.
آقای بروجردی اجازه بدید همینجا یک سوال رو ازتون بپرسم. میگید که تهدید رو ایران باید جدی بگیره، فکر میکنید که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد اگر فرض رو بر این بگیریم، با توجه به اینکه در داخل آمریکا هم اگر این اتفاق بیفته با واکنش منفی افکار عمومی آقای ترامپ مواجه نخواهد شد؟ این نکته است که دارید اشاره میکنید به خاطر انتخابات. اگر که بخواد آمریکا یکی از ناوهای ایران، کشتی‌های حالا چه نظامی چه غیر نظامی ایران رو هدف قرار بده، فهم کنید آغازگر چه اتفاقی خواهد بود در خلیج فارس؟
من فهم میکنم که همجور گفتم به نظر من امریکا واقعا هیچ علاقه ای به این که یه درگیری جدی نظامی با ایران داشته باشه نخواهد داشت. اما اگر هم قرار باشه اتفاق بیفته احتمالاً به این شکل خواهد بود که نه ناوهای ایران بلکه این قایق‌های تندرویی رو که نزدیک میشن به ناوهای امریکایی میتونن از بین ببرن در اونجا، که اون وقت دیگه به اصطلاح توپ رو انداختن به زمین ایران. بسته به این که پاسخ بعدی ایران چه خواهد بود است که فرماندهان نیروی دریایی امریکا تصمیم میگیرن که چه شکلی جواب بدن. جواب بعدی مثلا میتونه از حمله به کشتی‌های دیگر ایران باشه یا حتی به سکوهای نفتی که در خلیج فارس وجود داره.
آقای بروجردی، یک سوال دیگه این هست، همونطور که خودتون در جواب نخستم اشاره کردید، ما مسئله کرونا رو الان داریم. در پس زمینه این اتفاقات فعلی، ماجرای مخالفت آمریکا با اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران هست و صحبت‌هایی که آقای بورل دیروز انجام دادن مبنی بر اینکه آمریکا موافق نیست که از ایران حمایت بشه در مقابله با ویروس کرونا، اینها رو ما در پس زمینه داریم. و مسئله کرونا که پیش اومد، شاید بسیاری به این فکر کردن که شاید بروز این مشکل انسانی روابط ایران و آمریکا رو تغییر بده. حالا با این تنش‌های لفظی آیا بعد کاملا قطع امید کرد؟
اگر نه کاملا فکر میکنم، ولی ما در این راستا داریم قدم برمیداریم. اقدامی که ایران دیروز کرد راجع به قرار دادن ماهواره در مدار زمین، به نظر من اون تیر آخر بود به این امید اینکه صندوق بین‌المللی پول بخواد در این مرحله از زمان کمکی به ایران کنه. این نوع اقدامات به هیچ وجه در این شرایط کمک نمی‌کنه، با در نظر گرفتن اینکه به هر حال امریکا چون بزرگترین کمک مالی رو به صندوق بین‌المللی پول می‌کنه، بنابراین از اون حق رأی بیشتری هم در یه چنین نهادی برخوردار است و بدون شک نگاه رو به ایران منفی‌تر می‌کنه در رابطه با این مسئله. حالا این هم همزمانی این دو مسئله هم خودش یک معمایی است که چرا در دورانی که دولت ایران شدیداً نیازمند کمک مالی هست برای مبارزه با مسئله کرونا، سپاه اقدام به یک چنین کاری میکنه با در نظر گرفتن تبعاتش اقتصادیش برای ایران. به هر حال فکر میکنم که بعد انتظار کمک آنچنانی حداقل از دولت امریکا الان نمیتونن داشته باشن، اگرچه حتی قبل از این بحران یکی دو روز اخیر هم این رو باید در نظر داشت که امریکا همواره حرفشون بود که در قبال کمک های مالی که اگر شما دریافت کنید در مورد کرونا برای باید یک امتیازهایی هم بدین، و دولت ایران تا به حال ابراز نکرده بودن که واقعا چه نوع امتیازی رو حاضر بودن در این شرایط بدن. بنابراین فکر کنم فقط یک وضع بد رو تا حدی بدتر کرده.
بله، خیلی متشکرم از شما. مهرزاد بروجردی تحلیلگر مسائل سیاسی از طریق اسکایپ همراه ما بودند. پرداختیم به تنش‌های لفظی ایران و آمریکا، اما در سوالاتم از آقای بروجردی به صحبت‌های جوزپ بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا اشاره کردم. آقای بورل میگند که این اتحادیه از ایالات متحده خواسته تا تحریم‌ها علیه ایران رو کاهش بده و کمک‌های اقتصادی به تهران برای مقابله با شیوع ویروس کرونا رو تایید بکنه، اما درخواست‌های اروپا از سوی واشنگتن رد شده. همکارم هانا کاویانی به این صحبت‌های جوزف بورل پرداخته.
از اعلام خبر درخواست ایران از صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام 5 میلیارد دلاری هفته‌ها می‌گذرد. در طول این مدت این نهاد مالی بین المللی درخواست چندین کشور را بررسی کرده و وام‌هایی را نیز اعطا کرده است. اما بنابر اعلام این سازمان، درخواست ایران همچنان در حال بررسی شدن است. اگرچه از همان روزهای ابتدایی صداهایی از واشنگتن شنیده می شد که حاکی از مخالفت ایالات متحده با اعطای وام به ایران بود. روز چهارشنبه این هفته جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری مجازی و از راه دور همانند بیشتر نشست‌های خبری این روزها گفت از منظر بشر دوستانه متاسف است که ایالات متحده آمریکا با چنین درخواستی از سوی ایران مخالفت کرده است.
I regret that the Americans are in the United States are opposing the International Monetary Fund to take this decision.
آقای بورل در اظهاراتش به نکته اشاره می کند که مقام های جمهوری اسلامی کمتر به آن با چنین صراحتی اذعان می کنند. این مقام ارشد اتحادیه اروپا می گوید در گفتگوهایش با آمریکایی ها آنها همواره می گویند تجارت اقلام بشر دوستان مجاز است. اما آقای بورل می گوید مشکل تجارت نیست. مشکل این است که ایران باید سرمایه و منبع مالی برای انجام چنین تجارتی را داشته باشد. از همین رو همو میگوید از کاهش تحریم ها و همچنین درخواست تهران از صندوق بین المللی پول حمایت میکند. این ابراز تأسف جوزف بورل در بروکسل در حالی مطرح میشود که واشنگتن توضیح داده که دلیل مخالفتش با درخواست وام از سوی ایران این است که تضمینی وجود ندارد که تهران این پول را صرف مبارزه با کرونا کند و ایالات متحده از این نگران است که این پول صرف اقداماتی بشود که آمریکا معتقد است صلح و ثبات خاورمیانه را تحت تاثیر قرار میدهد. البته مقامهای ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور در هفته‌های اخیر بارها برای فرستادن کمک‌های درمانی به ایران ابراز آمادگی کردند که البته از سوی تهران رد شده است. اما در این میان رویکرد سومی نیز وجود دارد، رویکردی که در برلین از سوی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان مطرح شده است.
Und schließlich grundsätzlich hat die Bundesregierung eine positive Haltung zum möglichen IWF.
آقای ماس میگوید آلمان از درخواست ایران حمایت میکند، اما تایید نهایی آنها بستگی به قالبی دارد که میان ایران و صندوق بین المللی پول مورد توافق قرار گیرد. البته که وزیر خارجه آلمان تاکید میکند که دلیل حمایت برلین از این درخواست تهران موضوع شیوع ویروس کرونا است که به شدت ایران را تحت تاثیر قرار داده است. آقای ماسک از سوی خبرنگار نشریه بیلد درباره موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی ایران مورد سوال قرار گرفته بود، همچنین به ادامه حمایت کشورش از استفاده از سازوکار اینستکس اشاره کرد، اما تاکید کرد که هر کدام از تراکنش‌های مالی باید به دقت بررسی شوند تا ارتباطی با پولشویی یا تامین مالی تروریسم نداشته باشند. این رویکردها در حالی مطرح می شود که ایالات متحده بزرگترین سهم را در صندوق بین المللی پول دارد و مخالفتش با اعطای یک وام می تواند سرنوشت آن را مشخص کند. اگرچه که از لحاظ فنی حتی اگر واشنگتن مخالف موضوع باشد رأی اکثریت می تواند به اعطای وام منجر شود. البته در مورد ایران که پس از چند دهه از این نهاد مالی درخواست وام کرده، ایالات متحده احتمالاً تلاش خواهد کرد کشورهای بیشتری را با خود در مخالفت با اعطای وام همراه کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید درباره اظهارات روز گذشته جوزپ بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما مسئله سقوط بی سابقه بهای نفت این روزها به یکی از مهمترین مسائل مطرحه در محافل اقتصادی بدل شده. وزیر انرژی روسیه معتقده که تقاضای نفت در بازار جهانی به حداقل رسیده، اما از ماه آینده میلادی و زمانی که توافق اوپک پلاس اجرا بشه نوسانات قیمت کاهش پیدا خواهد کرد. کرملین ابراز امیدواری کرده که اجرای توافق اوپک پلاس به تثبیت بازار نفت کمک بکنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکار رادیو فردا در کیف آنا رایفسکایا.
روسیه که ماه گذشته از انقضای توافق با اوپک حمایت کرده بود، امید بسیاری نسبت به توافق جدید اوپک پلاس دارد. الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه ابراز امیدواری کرد مازاد ارزه که اکنون بر شدت نوسانات بها در بازار انرژی افزوده، با آغاز اجرای توافق اوپک پلاس کاهش یابد. او طی کنفرانس ویدئویی با نمایندگان پارلمان گفت تقاضا در بازار به پایین ترین سطح ممکن رسیده، اما به گفته وی این وضعیت دائمی نیست و با آغاز اجرای اوپک پلاس با پایان محدودیت های جهانی تقاضا افزایش می‌یابد و بازار نفت به ثبات می‌رسد.
وضعیت
بی‌سابقه کنونی ناشی از آن است که دو سوم جمعیت جهان در قرنطینه به سر می‌برند و دولت‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های شدیدی اعمال کردند. با کاهش تقاضای 20 تا 30 میلیون بشکه در روز به پایین ترین سطح تقاضای جهانی نفت رسید.
اوپک و کشورهای همپیمان 20 روز پیش توافق کردند از ماه آینده تولید روزانه خود را 9 میلیون 700 هزار بشکه در روز کاهش دهند و برخی کشورهای دیگر نیز متعهد به کاهش تولید شدند. این توافق در پیان حاصل شد که مهلت توافق پیشین پس از 3 سال و نیم در ابتدای ماه جری میلادی پایان یافت. دوشنبه میدل ایستای پایگاه خبرهای خاورمیانه مستقر در لندن به نقل از منابع خود گزارش داد. در آستانه انقضای توافق پیشین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تماس تلفنی داشتند که به درگیری لفظی شدید تبدیل شد و همین مسئله سبب شده بود. ریاض برای افزایش تولید نفت و ارائه تخفیف‌های بی‌سابقه برای بیرون راندن نفت روسیه از بازار تصمیم بگیرد. چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این گزارش را تکذیب کرد و درباره وضعیت کنونی بازار نفت به خبرنگاران گفت:
دینامیک действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть.
قیمت‌ها رو به پایین است. واقعاً دوره آسانی نیست. اما نباید برنامه ایمان را بر اساس داده های یک روز یا حتی یک هفته تنظیم کنیم.
پنجشنبه بهای نفت آمریکا رو به رشد نهاده و این در حالی است که چهارشنبه نفت برنت به پایین ترین سطح در 20 سال گذشته سقوط کرد و دوشنبه شاخص وست تگزاس اینترمدیت به اعداد منفی رسیده بود. قیمت نفت روسیه نیز به نوسانات شدید رو به رست و بنا به گزارش های خبرگزاری آرگوس که خبرهای بورس نفت اورال را پوشش می‌دهد، در هر روز ماه جری میلادی صادرکنندگان نفت روسیه را با ضرر فروختند. اندری مافچیان کارشناس مسائل انرژی میگوید دولت‌هایی که اقتصادشان به صادرات نفت وابسته است ناچارند به تدبیر جدی بیندیشند.
بسته های حمایتی بی‌سابقه بسیاری از دولت‌ها به افزایش تورم در جهان سرعت می‌بخشد. مدت طولانی خواهد گذشت تا اقتصاد جهانی رکود را پشت سر بگذارد. به نظر می رسد تقاضای مواد هیدروکربن هیچگاه به میزان پیشین باز نگردد. این تصور که پاندمی کنونی زودگذر است و پس از شیوع ویروس کرونا به زندگی سابق باز می گردیم اشتباه محض است. و کشورهایی که فکر می‌کنند دوباره می‌توانند با نفت 70 دلار به بالا آسوده خاطر باشند، بدترین ضربه را خواهند خورد.
روسیه، عربستان سعودی، ایران و ونزوئلا از کشورهایی هستند که وابستگی فراوان به صادرات مواد هیدروکربن دارند. اما چهارشنبه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، مدعی شد ضرر جمهوری اسلامی از افت قیمت نفت بسیار کمتر از دیگران خواهد بود. این در حالی است که برآورد شده کسری بودجه ایران طی سال جاری ممکن است به 43 میلیارد دلار برسد. چند روز پیش گزارش شد بودجه سال جاری روسیه احتمالاً با کسری معادل 75 میلیارد دلار مواجه می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از زمانی که بحران کرونا در ایران آغاز شد، بسیاری از فعالان حقوق بشر در رابطه با وضعیت زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کردند. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در زندان، دست به اعتصاب قضا زد و این نگرانی ها همچنان تا امروز ادامه داره. روز گذشته کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، فعال محیط زیست که در زندان زندانیست در تهران، اعلام کرد که برادرش به ویروس کرونا مبتلا شده. خانم رجبی بارها در یک ماه و نیم گذشته حداقل درباره وضعیت برادرش ابراز نگرانی کرده بود و به همین ترتیب خانم رجبی امروز اعلام کرده که سام رجبی نامه‌ای به رئیس زندان نوشته و گفته که اگر تا 2 روز آینده به بیمارستان منتقل نشه دست به اعتصاب قضا خواهد زد. 15 نفر دیگه از همبندان سام رجبی در خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند در زندان. در همین رابطه با کتایون رجبی که ساکن آلمان هست از آخرین وضعیت برادرش پرسیدم و جواب خانم رجبی رو با هم بشنویم.
برادر من از آبان ماه که به بند عمومی منتقل شد و
مشکلی داشت، درد های زیادی داشت، داشتن بیماری فیشر که یه بیماری روده هستش و به بیمارستان طالقانی اعزام می شد. بعد اوایل اسفند ماه بود که بهش گفتن به خاطر شیوع کرونا نمیتونن فعلا ببرنش به بیمارستان، که آخر اسفند بود فکر میکنم نزدیک یکی دو ماه پیش بود که مشکوک به کرونا شد، سرفه میکرد، تب داشت، مشکل پیدا کرده بود که بعد اعزامش کردن بیمارستان. اونجا ازش سی تی اسکن گرفتن که گفتن ما چیزی ندیدیم، برش گردوندن، ولی از اون موقع در واقع حالش هیچ وقت درست خوب نشد، حس بویایی و چشاییش رو از دست داده بود. بعد همچنان اون یکی مشکلش هم اذیتش میکرد که نمیفرستادن بیمارستان، هی هر هفته میگفتن حالا فردا بیا، حالا هفته دیگه بیا، یعنی به بهتری زندان مراجعه میکرد. بعد خلاصه دیروز بهش گفتن که امروز به بیمارستان فرستاده میشه. امروز در بیمارستان وقتی که آزمایشات رو کردن، عکس گرفتن، بهش گفتن که بعد عمل بشه و بعد بستری بشه. برای بستری شدن آزمایشاتی انجام میدن که اونجا میان یه سی تی اسکن از ریش میکنن که میبینن که مبتلا به کرونا شده، و به عوض اینکه اونجا نگرش دارن کسی که این مشکلات رو الان داره، دوباره برش گردوندن به زندان و تا جایی که شنیدم الان توی بهداری زندانه.